تحت 345 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین مبحث خیار عیب بعد از اصل خیار و اینکه خیار بین رد و عرش است و رد و عرش در طول همه نه در عرض هم، دو مبحث اساسی است، یه اینکه عیب چیست و اینکه عرش چیست. اون مبحث اول گذشت که عیب هم اون نقصان از خلقت اصلی یا خلقت عادی است، به معیارش هم کشف عرفی است و تنفر طبع. بحث دوم سخن از عرشگیری است که عرش یعنی چه. بعد از اینکه وجوه فراوانی برای عرش ذکر کردن، شش مبنا درباره عرش ارائه شد که عرش طبق این مبانی ششگانه فرق میکند. آیا عرش بر اساس زمان ید است، یعنی زمان علال ید ما اخذت به زمان من اطلف مال الغیر فهو له ضامن است که مبنای اول بود، یا بر اساس زمان معاوضه عقدی است که ظاهر فرمایش شیخ در صدر بیانشون این بود، یا زمان معاوضه لبی است نه انشایی که ظاهر فرمایش مرحوم مسلم کاظم است، یا یک زمان تعبدی است که شارع مقدس دستور داده است که فرمایش مرحوم آخوند است، یا زمان معاوضی انشائی لکن به دلالت التزامی عقد است نه دلالت مطابقی کما ذهب اله بس که قول پنجم بود، یا نه قول ششم که زمان بالفعل در کار نیست، یعنی بایه بالفعل ذمه او مشغول نیست بلکه مشتری حق تقریم دارد که اگر این انشاء پدید آمد مالی در ذمه بایع مستقر می شود، نظیر نظر مالی، نظیر نفقه والد و ولد، نه نظیر نفقه زوجه. نظیر نفقه والد و ولد این است که ولد مأمور است با نفقه والد فاقد نفقه رو تأمین کند و بالعکس، یعنی این امر مالی بر پدر یا پسر واجب است نه که در ذمه اونها بالفعل یه حق مستقر است، برخلاف نفقه زوجه بر زوج که بالفعل در ذمه زوج یه امر مالی مستقر است به جز دیون اوست و بعد از موت از اصل مال کم می شود، برخلاف نفقه ای که والد نسبت به ولد یا ولد نسبت به والد داشت. پس بنابراین این نظیر نظر مالی است، نظیر نفقه عمودین است و مانند آن که این قول ششم و مبنای ششم پذیرفته شد. شواهدی هم همه این مبنای ششم را تعیین میکرد. حالا این تفاوتی که باید گرفته بشه در جریان خیار قبل روشن است. در جریان خیار قبل برفرض بخواهند تفاوت بدن، گرچه تفاوت اصلا مطرح نیست، برفرض بخواهند بر تفاوت گیری مصالحه بکنن، قیمت عادله این کالا را در یوم البیع میسنجن، مازاد رو روش مصالحه میکنن. اما اینجا چی باید بگیرن؟ اینجا دو مطلب هست، یکی این که این نسبت سنجی از کجاست، یعنی که از چی باید کم بکنن. اون طوری که معروف است این است که قیمت این کالا رو تقویم میکنن، صحیحاً چقدر است، معیباً چقدر است، نسبت قیمت صحیح و قیمت معیب رو میشنجن، این نسبت رو از اصل ثمن کسر میکنن. خب شهرت این قول برای آن است که اون زمان ید شهرت پیدا کرد، بنابر مبنای اول که زمان عرش زمان ید باشد این نسبت پنجی درست است، یعنی قیمت صحیح رو ارزیابی میکنن، قیمت معیب ارزیابی میکنن، نسبت قیمتین رو می سنجن، این تفاوت را نه، این نسبت را از اصل ثمن کسب. اما اگر چون چه مبنا زمان ید نبود، زمان معاوضه بود، چه باید کرد؟ پس بنابراین در تعیین عرش ما باید که به استناد مبانی ششگانه عرش را انتخاب بکنیم. بنابر مبنای اول حکم روشن است، یعنی در سنجش قیمت این کالا را صحیحاً می سنجند، قیمت این کالا را معیباً می سنجند، نسبت قیمت صحیح و معیب را می سنجند، این تفاوت را از اصل ثمن کسب می کنند. پس معیار سنجش قیمت صحیح و قیمت معیب است. اما بنابر مبانی پنجگانی دیگر، چهار مبنا از این مبانی پنجگانه به زمان معاوضی برمی گردد. یک مبنا از این مبانی پنجگانه که مبنای مرحوم آخوند بود، این نه زمان معاوضی است نه زمان ید، بلکه مقررش تابع اون حکم شرعی اوست. البته حکم شرعی خارج از این دو قسم نیست، ولی باید از دلیل استفاده کرد. بیان ذالک این است که رو مبنای چهارم، یعنی مبنای مرحوم آخوند، زمان عرش زمان تعبدی است. یعنی قاعده عقلی، قاعده فقهی، قاعده اصولی و قاعده عرفی در اینجا محکم نیست. نص خاص است که زمان را تثبیت کرده است. خب باید مراجعه کرد دید که اون نص خاص چه زمانی رو تعبیر میکنند دیگر. نه، اگر اون تعبد اصل تضمین را مطرح کرده است، کیفیت او را مشخص نکرد، بله به همون مطابق قول مبنای اول در میاد که به لحاظ قیمت است. برای اینکه بدل این شی اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. پس رو فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن زمان تعبدیست روی قاعده فقهی و اصولی و مانند اون نیست، تعبد خاص است نظیر ارشدیه و مانند اون. اگر چون چه این است، باید به خود اون نص مراجعه کرد که کیفیتش چگونه است. اگر نص گویا بود نظیر این که عرش خدش را، عرش دیه را مشخص کرد که اگر کسی دست کسی را مجروح کرده است خراشید چقدر باید بدهد، خب همون نصی که اصل زمان را تبیین کرد کیفیتش به مقدارش مشخص کرد. اگر اون نص اصل تضمین را تبیین کرد و کیفیتش را مشخص نکرد، مراجعه می شود به زمانیت، چون اصل در زمان زمانیت. پس رو فرمایش مرحوم آخوند معیار مشخص است، اما رو فرمایش این زمان قول دوم و قول سوم و قول پنجم و قول ششم که همه اینها در مدار زمان معاوضی است، اینا باید راه حلشون نشون بدن. پس رو مبنای اول که زمان ید بود معیار قیمت است، رو مبنای چهارم که فرمایش مرحوم آخوند بود که زمان تعبدی است، باید به نص مراجعه کرد. اگر نص گذشته از اصل تضمین کیفیت را بیان کرد فهو المتبع، و اگر کیفیت را بیان نکرد به زمان ید مراجعه می شود. پس مبنای اول و چهارم حکمشون روشن، اما مبنای دوم و سوم و پنجم و ششم همه اینها در مدار زمان معاوضی است. برخی ها میگویند به این که این زمان مطلقا زمان ید است. چرا؟ ولو ما یکی از مبانی پنجگانه دیگر را بپذیریم. چرا؟ برای این که عرش گیری تفاوت قیمت صحیح و معیب است. در جریان سمن ما سمن معیب نداریم، یک سمن داریم، اون سمن صحیح است. منتها سمن صحیح را گرفته کالای معیب داده. ما یک سمن داریم، خب ما سمن صحیح داریم ولی سمن معیب نداریم تا تفاوت به اینها را بسنجیم. ما ناچاریم قیمت صحیح رو بررسی کنیم، قیمت معیب را بررسی کنیم، تفاوت را بسنجیم و همین نسبت را از ثمن کم بکنیم. ما به هر مبنایی از مبانی ششگانه یاد شده ناچاریم قیمت را معیار قرار بدیم و تفاوت قیمت صحیح و قیمت معیب را، نه تفاوت ثمن صحیح و ثمن معیب را، چون ثمن صحیح مشخص است اما ثمن معیب که مشخص نیست. این تلیعه فرمایش بعض بزرگان ظاهر مرحوم شوام حسین رضوان الله علیه. پاسخش این است به این که درست است که ثمن صحیح مشخص است و برای معیب ثمنی مشخص نشده، اما وقتی که شارع مقدس اصل تضمین را بیان بکند و در اون حوزه چیزی معین نشده باشد، ما به همون زمان ید مراجعه میکنیم که معیار قیمت است. ولی اگر در حوزه ای وارد شد که خود شارع در اون حوزه اظهار نظر کرد، تصحیح کرد اولا، حکمی هم جعل کرد ثانیا، معلوم میشه پذیرفته سارسن. وقتی در یه همچه حوزه که شارع مقدس وارد شد، امضا کرد یک، نظری هم در کنار امضا داد دو، معلوم میشه همون حوزه رو باید معیار قرار داد سه. بیان ذالک این است که این کالا فروش صحیح را قیمت کرد، به برابر قیمت صحیح پول گرفت، این شده ثمن. در هنگام پرداخت کالای معیب را داد، بسیار خوب، و این کار بود که بایی و مشتری کرد. شارع مقدس وارد این صحنه شد، همین را امضا کرد، نگفت معیب فروشی باطله، که گفت اگر شما کالا را قیمت کردی، قیمت کردی یعنی ثمن مشخص کردی، ثمن صحیح را گرفتی، کالای معیب رو دادی، حالا خلاف کردی، معصیت کردی، عالم بودی یا نبودی، حکم تکلیفی است، ولی این معامله صحیح است. یک نفر بود معیب فروشی باطله، که این معامله صحیح است. دو اظهار نظر کرد، فرمود در این معامله خیار عیب هست بین رد و عرش، و این رد و عرش هم در طول همه نه در عرض هم. سه حالا اگر چون چه کسی خیار دارد خواست رد بکند، کل کالا را رد میکند، کل ثمن را میگیرد. اگر نخواست رد بکند، خواست عرش بگیرد، در چنین فضایی کالا را قبول میکند و تفاوت ثمن صحیح و ثمن معیب را میگیرد، نه قیمت صحیح و قیمت معیب را. پس این فرمایش که شما میفرمایید ثمن صحیح مشخص است، ثمن معیب مشخص است، خب میشه با فرض درست کرد در همون معیار. اینطور نیست که هر جا زمان باشد الا و لابد با زمان ید باشد. این اشکال اول. اشکال دوم است که در مسائل مالی تعبد بسیار کم است، تو معاملات تعبد بسیار کم است. اصل تضمین که تعبدی نیست، علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا من اتلف مال الغیر فهو له الضامن، این اصل تضمین یه امریست اغلایی و شارع امضا کرده، به دلیل اینکه این حرف قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست. بارهای مثال ذکر می شد، شهرها یا کشورهایی که چند ملیتی هستند، یعنی در اونجا هم مسلمان هست، هم یهودی هست، هم مسیحی هست، هم زرتشتی هست، هم مشرک هست، هم ملحد، اینا من توی فروشگاه زنجیری اینا یه جور معامله میکنن، صحیح و معیب رو همه یه جور معامله میکنن. یعنی اگه کسی صحیح خرید و صحیح تحویل گرفت، معامله میشه لازم. صحیح خرید و معیب تحویل گرفت، خیار عیب دارد. اگر کسی مال کسی رو تلف کرد، ضامن است. زمانش هم به این است که قیمت سنجی میکنن. علل ید ما اخذت تعبد نیست، من اتلف مال غیر تعبد نیست. اگر بدلیست مثلیست، مثل قیمیست قیمه، تعبد نیست. اینا بله، یعنی عهد و طرفین رو بگیر، بله نه این در اختیارشون دیگه، شعر مقدس هم خیار آورده بین رد و بین عرش، بگی مختار است دیگه. حالا اگه کسی بگی که من ما به تفاوت میگیرم با رضای طرفین، خب حل میشه. غرض آن است که عرش در طول رد است، اول رده، اگر رد ممکن باشه نوبت به عرش نمیرسه. رد و عرش در عرض هم نبودن که. خب پس بنابراین این امر اوغلایی است. اون زمان که اگر این مثلیست مثل قیمیست قیمه قیمت، این امر اوغلایی است، تعبد محض نیست. شعر روایت امضا کرده دیگه، احل الله البی مستفاد از آیه است حلیت، اما تأسیسی نیست، امضایی است. این که فرمود اوف بالعقود، دروغ نگویید که حرام است، اینا امضای بنای غریزی و غلاص فطرت و غلاص. بعضی را امور رو ذات اقدس اله اولا از راه عقل برای مردم روشن کرد، بعد از راه نقل همون رو امضا کرد. بعضی از امور که عقل مردم نمیرسد شارع تأسیس هم بیان فرمود، اونها اون اموری هم که بشر میفهمد اون هم بر اساس و علم الانسان ما لم یعلم افاضه الهی است. اون چراغ هم ذات اقدس اله روشن کرده است. غرض آن است که در فضای معاملات غالبا امضاست. زمان ید، زمان معاوضه، اینا همه امضای قرارعز و خلاص. اشکال اول این بود که گذشت. اشکال دوم این است که شار مقدس در فضایی رو که غریزه اوغلا مرجع است و محکم است، در اونجا برخلاف غرایز اقدام نمی کند. الان با یه اون مشتری کار به قیمت ندارن، کار به ثمن دارن. حالا اون شخص یا در اثر رابطه خاص یا در اثر زمان و زمین مخصوص یه قیمتی برای این گذاشته. فروشنده وقتی برای کالای خود ثمن معین کرد، یعنی چی؟ یعنی این کالا چه مثلی باشه چه قیمی باشه، من محدوده او را به همین حد ثمن مشخص کردم. این حد کرده قیمت زائد را رد کرده، برای این کالا همین ثمن را مشخص کرده. همین فضا را شارع مقدس امضا کرده. شما چرا از فضای ثمن بیرون میرید؟ با قیمت تماس دارید، چیکار به قیمت دارید؟ پس اون چرا که بعضی از بزرگان در تلیعه بحث تعیین عرش فرمودن که الا ولا بود عرش بر اساس تفاوت قیمت صحیح و معیب است، این طبق این دوتا اشکال ناتمام است. حالا برسیم به سراغ روایات. چون عرش خصیصه است که نه با قاعده لا ضرر می شود او رو معین کرد، نه با تخلف شرط زمینی. تخلف شرط زمینی گویای عرش نیست، گرچه بی ارتباط با عرشگیری نیست. مهمترین دلیل عرشگیری همین روایات. اگر روایات ظاهرش این بود که معیار تفاوت قیمت صحیح و معیب است، فهو المتبع. اگر روایات مفاد روایات تفاوت بین ثمن صحیح و ثمن معیب بود، فاول مشخص. و اگر از روایات چیزی استفاده نشد، ما به قواعد عام مراجعه میکنیم. روایات مسئله هم سه طایفه است. طایفه اولا ظاهرش این است که معیار تفاوت ثمن صحیح و ثمن معیب است. طایفه ثانیه ظاهرش اینه که تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیب است. طایفه ثالثه ظهوری ندارد، با هر دو طایفه میسازد. ما باید الان این سه طایفه از روایات را ارزیابی بکنیم. طایفه سوم که ظهوری ندارد، با هر یکی از دو طایفه میسازد. طایفه اولا و طایفه ثانیه رو باید به سامان برسونیم. اگر توانستیم اینها رو به یک واحد برگردانیم، پس حرف روایات همون واحد مشخص است. اگر نتوانستیم از روایات چیزی استفاده کنیم، اون وقت به قواعد عام مراجعه میکنیم. پس ما این روایات، این روایات بخشی از اینها در بحث اصل خیار عیب خونده شد که خیار عیب بین رد است و عرشگیری و اینها در طول همه نه در عرض هم جلد 18 همه رسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام صفحه 130 باب هفتم بخش از روایات عیب بود که خونده شد، اما همین جلد 18 هم صفحه 30 روایت 16 از ابواب خیار روایات همون صحیحه زراره و مرسله جمیل به دراج بود که به مناسبت های متعدد این روایت خونده شد. روایت دوم این باب، یعنی باب 16 از ابواب خیار، روایت است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن موسی ابن بک عن زراره که آیا این معتبر است یا صحیحه. بالاخره قبلا بحث سندی شد، اجمالش این است که این معتبر است. مرحوم شیخ از او به عنوان صحیحه یاد کرده از صحیح زراره. برخی از رجالیون فرمودن که در صحت سند او نگه صحیح و سند باشد نظر است، نعم هی معتبرتون. خب ان ابی جعفرین از امام باقر سلام الله علیه علیه و سلام قال ایما رجل نشترا شیئن و بهی عیبون و عوارون لم یتبرع الیه و لم یبین له او لم یبین له. اگر کسی کالای معیبی رو بفروشد، یک، قبلا اعلام تبری نکند، نگوید هرچه معیب در آمد من احتدار نیستم. دو، قبلا اعلام عیب نکند به فروشنده، نگوید این کالا معیب است. سه، یعنی اگر قبلا شرط سقوط نکرد یا اسقاط نکرد یا اون چه که در حکم سقوط و اسقاط هست مطرح نکرد، یک کالایی را که معیب است فروخت بدون عوامل سقوط، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً، مشتری در این کالا تصرف کرد و در او اثری گذاشت، ثم علم بذلک عوار و بذلک دا، بعد از اینکه در او تصرف کرد فهمید این کالا معیب است و عیبناک، حضرت فرمود یمزی علیه البی، این بی معامله صحیح است، این معامله جز معاملات باطل نیست، معیب فروشی بیع لازم نیست نه بیع صحیح نیست، صحتش رو امضا کرده لزومش نفی کرده، میشه بیع خیاری. یمزی علیه البی یعنی احل الله البی جاری است، اما اوفو بالعقود جاری نیست، اوفو دلیل لزوم دیگه، اینجا واجب الوفا نیست. و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک لو لم یکن به. فرمود این معامله صحیح هست، یک، شخص خیار دارد، دو، در خیارگیری خب چون تصرف کرد حق رد ندارد، اگه تصرف نکرده بود میتونست رد کند، فسخ کند، حالا چون تصرف کرد نمیتواند رد کند، حق رد ساقط است، اما حق العرش باقی است. عرش عرشگیری بشه نفست به این نفست که یرد دو علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک، از اون ثمن کم می شود، لو لم یکن به، اگر چنونچه این کالا عیبناک نبود چقدر می ارزید؟ الان که این کالا معیب است چقدر فروخته شده؟ تا تفاوت صحیح و معیب را میسنجن، از ثمن کم میکنن. پس این کار به قیمت واقعی ندارد. مال صحیح رو که سنجیدن تفاوت، چون ثمن صحیح که مشخص بود، چون ثمن ثمن صحیح بود، ولی کالا کالای معیب، این ثمن که مشخص بود، اون تفاوت را بررسی میکنن، یک، از این ثمن کم میکنن، دو، این استدلال که معیار کم کردن تفاوت ثمنه این است از ثمن، از کجای این روایت استفاده میشود؟ تقریب استدلال این است که این من ثمن متعلق میخواهد، این محل واسطه است، این متعلق به چیه؟ آیا این من ثمن متعلق است، محل واسطه است برای نقصه، یا محل واسطه است برای این یردو؟ عبارت روایت این است که یمزی علیه البی و یردو علیه به قدر ما نقصه من ذالک الدائب العیب من ثمن ذالک. این من ثمن محل واسطه است برای ما نقص و نقصه، یا محل واسطه است برای یردو. اگر محل واسطه باشد برای نقص، پس معلوم میشه معیار تفاوت صحیح و معیب به لحاظ ثمن هست. اگر محل واسطه باشد برای یردو، این معیار از او به دست نمی آید، گرچه منافی با این معیار نیست، ولی این معیار به دست نمی آید. ما نمی توانیم این روایت را، این صحیح را جزء طایفه اولا بشماریم. لکن یه مشکل دیگر است که شما ملتزم نمی شید. اون مشکل این است که درست است که این روایت را از دست ما گرفتید، ولی نمی تونید این روایت را عملی کنید. هیچ که نمی تونید این روایت عمل کنید. چرا؟ برای اینکه اگر این من ثمن را مفهوم واسطه گرفتید برای یردو، معناش این است که رد باید از متن ثمن باشد، در حالی که احدی بهش فتوا نداد. یعنی فروشنده باید برگردونه ما تفاوت را، خواه از اصل اون ثمن بده یا از جیب خودش بده، از مال ثالث بده. این من ثمن اگر به یردو برگردد، معناش این است که فروشنده الا ولا بود باید از ثمن، از متن اون پول بده. خب نشد نشد، از راه مال دیگه میده دیگه. اینونه شما فتوا میدید دیگران. پس این من ثمن اگر محفور واسطه باشد برای یردو، گرچه استدلال را از دست ما میگیرد، ولی به سود شما هم نیست. یک، یه اثری دارد که هیچ کس به ملتزم نمیشه. دو، برای که اثرش این است که باید این رد از متن ثمن باشد، ولی که رد از متن ثمن نیست. خریدار میگوید اون ما به تفاوت رو بده. خب ما به تفاوت رو گاهی از خود اون پول میده، گاهی از دخل برمیداره، گاهی از جیب برمیداره میده، از راه دیگه میده. ما به تفاوت رو به مشتری میده دیگه. و از طرفی هم این کلمه به قدر، این به قدر محل واسطه است برای یردو، دیگه لازم نیست ما برای یردو یه محل واسطه دیگه بگیریم. این ظاهرش این است که این من ثمن محل واسطه است برای نقصه، هم نزدیکتر است نقصه به من ثمن از یردو، هم این که یردو خودش محل واسطه دارد، و همین که اگر به یردو تعلق بگیرد اون محذور رو دارد. پس طبق این سوچ، این من ثمن محل واسطه است برای منقص، برای نقصه. یردو علیه به قدر ما نقصه من ثمن، نقصه از این، از این کم داره، چون از این کم داره با تمیر ترین بکنه. ثمن رو گرفته دیگه، یک کالای معیبی را بایه به مشتری داد، ثمن را از مشتری گرفت. الان ثمن در جیب بایه است، کالای معیب در دست مشتری است. این بایه اون مقدار سمنی را که گرفت از اون سمن باید کم بکنن، یعنی تفاوت را میسنجن از سمن کم بکنن نه از قیمت. خب پس روایت اولا سیه زراره میتواند ناظر به همین این سمن باشه. روایت دوم این باب همان روایت که دومین روایت که البته روایت سوم این باب است، صفحه 30 روایت است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما، این جمیل ابن دراج، این گفتن مرسلی است کل حسن، کس صحیح نیست اما مرسلی است کل حسن، فر رجل یشتر صوبه اول متا فیجد فیه ایبن فقال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. حضرت فرمود به این که اگر کسی کالای معیب رو خرید، پارچه رو خرید به معیب بود، این پارچه رو به خیاط نداد، برش نکرد، تکه تکه نکرد، بخواست به صورت یه لباس در بیاره، پارچه سالم است به همون وضع اول. اگر این پارچه به همون وضع اول باقی است، رده علی صاحبه و اخذ الثمن، این رو بر میگردونه پولش خودش میگیره. و این کان از صوبو قد قطعه او خیته او سبقه، رنگ شده است، خیاطی شده است، دوخته شده است، برش شده است، تصرفی در شده، یرجع به نقصان العیب، به مقداری که عیب کم دارد از ثمن بگیرد. خب استدلال به این مرسله برای این جمله رد نیست، چون رد دست مکوتاه، مشخص نکرد که از چی کم بکنن که به چی بسنجن که، در صورتی که فصل کرد اونجا کالا رو میدهد سمن رو میگیرد، اونجا بحث مورد بحث نیست، بحث ما در فصل نیست، بحث ما در عرشگیری است. در عرشگیری روایت ساکته، شما چطور این روایت دوم رو جز طایفه اولا شمردید؟ این روایت دوم رو شما جز طایفه اولا شمردید، یعنی گفتید جز طایفه است که دلالت میکند برای این که معیار سمن است نه غیبت. این اشکال پاسخش این است که ما از قرینه تقابل میفهمیم. چرا؟ برای اینکه اصلا سخن از قیمت نیست. در این روایت این است که اگر شخص فصل کرد سمن میگیرد همه سمن را، اگر فصل نکرد مقداری میگیرد، این مقدار میگیرد یعنی مقداری از سمن دیگر. به قرینه تقابل عرشگیری و سمن پذیری معلوم میشود در صورت عرش اون تفاوتی که میخواد بگیرد از سمن میگیرد. عبارت این است ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن، پس کار به قیمت ندارد. و ان کان الصوب قد قطع او خیته او سبقه یرجع به نقصان العیب، از چی؟ از سمن دیگر، چون اصلا سخن از قیمت در اینجا مطرح نیست. بالاخره اگر چون چه شما یه چیزی رو حذف کردید، حذف ما یعلم و منهو جائز، یه چیزی که بالاخره قرینه داشته باشه میشه حذف کرد، یه چیزی که بی قرینه است شما چی رو حذف میکنید؟ اگر منظور شما قیمت باشد، خب به چه دلیل قیمت حذف نکردی؟ اما اگه منظورتون سمن باشد مصحح دارید، این هست قرینه دارد، برای اینکه قرینه تقابل است. جمله اول فرمودید به سمن رو میگیره، جمله دوم فرمودید به قدر نقصان میگیره، به قدر نقصان یعنی به قدر نقصان از سمن میگیره دیگه. پس روایت دوم هم مثل روایت اول جز طایفه اولاست که معیار عقص را سمن قرار میدهد نه قیمت. حالا برسیم به بقیه بحثا انشاءالله برای شنبه آینده. والحمدلله رب العالمین.